En écosse.
En écosse. En écosse.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز پنجشنبه چهارم اسد سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. سفر محمد اشرف غنی به بادغیس و اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی در افغانستان. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید تا پایان برنامه ما را یاری کنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که 9 ولایت همکنون از انرژی برق استفاده می کنند و تا 2 سال دیگر مراکز همه ولایت های این کشور به شبکه برق وصل خواهد شد. وی در دیدار با تاجران و سرمایه گذاران افغانستان مقیم امارات عربی گفت پارک های صنعتی و زمین برای سرمایه گذاری، انرژی برق و سایر تسهیلات برای تاجران در نظر گرفته می شود. با گفته اشرف غنی، سرمایه گذاری خوبی برای انتقال لین برق ترکمنستان از افغانستان به پاکستان انجام خواهد شد. در همین حال امروز اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه به ولایت بادغیس سفر کرد. اشرف غنی در جریان این سفر ضمن افتتاح ایستگاه برق قلعه نو که شامل خطوط انتقال 110 کیلو ولت و شبکه توزیع برق برای 7000 خانواده می باشد، با مسئولان دولتی و محلی، بزرگان قومی، علما، معلمان و اساتید دانشگاه، جوانان، فعالان مدنی و زنان، فرمانداران و وکلای شورای ولایت بادغیس جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. ارتباطی داریم با همکارمان محمدی در هرات که به بادغیس رفته بوده و همکنون پشت خط تلفن است. آقای محمدی، با سلام خدمت شما. در رابطه با این ایستگاه برقی که افتتاح شده، بگویید که چه ظرفیتی برای تولید برق داره و چه مقدار در این باره هزینه شده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان گفتند که پروژه برق وارداتی ترکمنستان 14 میلیون دلار آمریکایی برای حکومت این کشور هزینه داشته. طول این پروژه در داخل خاک افغانستان 52 کیلومتر گفته شده. محمد طاهر عظیمی، عامل اداره برق بادغیس، گفت که با افتتاح این پروژه از سوی رئیس جمهور افغانستان و وزیر برق ترکمنستان 6000 خانواده در شهر قلعه نو از آن مستفید شدند و سپس این رقم به 16000 خانواده افزایش خواهد یافت. بر اساس اظهارات مسئولان در اداره برق بادغیس، قرار است که این پروژه در ولسوالی های قادس، مقر و آبکمری این ولایت نیز گسترش پیدا کند. کار عملی پروژه انتقال برق ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس در ماه قوس سال 1390 خورشیدی آغاز و قرار بود که در جریان 18 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده بشه، اما کار آن به دلیل آنچه مشکلات امنیتی گفته شده تا اکنون به طول انجامیده است. گفته میشه که قرار است رئیس جمهور افغانستان تا فردا جمعه در ولایت بادغیس حضور خواهد داشت.
بله جناب آقای محمدی، باز هم درباره برق میخوام از شما بپرسم. هیئت ویژه بانک جهانی در سفر به ولایت هرات اعلام کرد که این بانک طی 5 سال آینده 60 میلیون دلار برای نوسازی و استاندارد کردن صنعت برق در هرات سرمایه گذاری میکنه. در این باره هم بگویید که قرار است چه کارهای انجام بشه.
بله، برای نخستین بار در افغانستان قرار است که طرح نصب مترهای هوشمند و تعویض مترهای قدیمی، آن هم در ولایت هرات، روی دست گرفته بشه. از طریق این برنامه با هزینه 14 میلیون دلار هزاران متر هوشمند در شهر هرات نصب خواهد شد. آنگونه که شما هم گفتید، این سیستم به گونه‌ای فعالیت خواهد داشت که بعد از این محاسبه صرفی برق شهروندان هوشمند و به گونه پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد. همزمان با این، هیئت بانک جهانی در سفر به ولایت هرات اعلام کرده که این بانک حدود 60 میلیون دلار در جریان 5 ساله آینده به خاطر اصلاح و توسعه شبکه برق هرات سرمایه‌گذاری خواهد کرد. هیئت بانک جهانی در دیدار با محمد آصف رحیمی والی هرات گفت که از این مبلغ به خاطر احداث 4 سبستشن در ولسوالی‌های شرقی هرات غرض توزیع برق بند سلما، احداث 1 سبستشن در پل هاشمی در غرب شهر هرات به منظور تقویت شبکه برق هرات و اتصال شبکه برق ترکمنستان به سیستم برق که از جمهوری اسلامی ایران وارد شده، اصلاح توسعه و تقویت شبکه برق هرات به مطلق میرسه. گفته میشه از این میان مبلغ 14 میلیون دلار در کنار اصلاح و تقویت شبکه برق هرات به منظور تعویض مترهای هوشمند به مصرف میرسه. از طریق این سیستم شهروندان هرات قادر خواهند بود تا بدون مترخواهی از طریق پیش پرداخت صرفی برقشان پرداخت بکنند. در این مدت یک خازن برق هم در سبستشن 24 مهود در شهر هرات نصب خواهد شد که از افت ولتاژ جلوگیری میکنه. در حال حاضر نوسانات برق و افت ولتاژ سبب متضرر شدن خانواده ها و به خصوص شرکت های تجارتی شده.
بله، بسیار تشکر جناب محمدی.
پس شما هم سپاسگزار هستم. موفق و معید باشید.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان گرامی هستیم. شماری از مقام‌های ارشد حکومت، چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی در نشستی در کابل موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را رسما اعلام کردند. اعضای احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، وحدت ملی، جبهه نوین ملی افغانستان، معبر مردم افغانستان، نماینده حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و چهره های نزدیک با آقای کرزی و شمار دیگر از چهره های سیاسی افغانستان در نشست اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امروز حضور داشتند. در این نشست عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان گفت که افغانستان در پرتگاه سقوط قرار گرفته و علت آن به گفته او ناکارایی رهبران حکومت است. آقای نور استفاده نادرست از نیروهای امنیتی را خطرناک به منافع ملی خوان و گفت که این کار پایه‌های نظام را تضعیف خواهد کرد. رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان از سازمان ملل متحد انتقاد کرد و گفت که در برخورد با مسائل کنونی این سازمان طرف واقع است و بیطرفانه عمل نمی کند. او همچنان ادعا کرد که از میان نزدیک به 9 میلیون ثبت نام شونده به انتخابات در حدود 4 میلیون رأی جعلی هستند. از سوی معاون دوم ریاست اجرایی و یکی از مؤسسان ائتلاف بزرگ ملی برای نجات افغانستان حقایقی را در مورد حضور معاون اول رئیس جمهور در ترکیه فاش کرد. محمد محقق در این همایش گفت نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس و سازمان ملل همگی با من بحث کردند و گفتند که برای برگشت معاون اول ریاست جمهوری تلاش نکنم. اعلام موجودیت رسمی این ائتلاف که از حدود یک سال پیش درباره آن رایزنی شده، از نگاه رقابت‌ها در صحنه سیاسی افغانستان مهم دانسته می‌شود. با این حال درباره اثرگذاری این ائتلاف اما و اگرهایی هم مطرح می‌شود. احمد رشاد جمالیار، کارشناس سیاسی، در این باره توضیح می‌دهد.
می‌تونه آدم ارزیابی کرد که هم نقاط قوت خود داره و هم متأسفانه که در بعض موارد بسیار زود شکننده هم باشم، چون در گذشته ها ما شاید ائتلافات زیاده بودیم، خصوصا عرضگاهی که بحث انتخابات مطرح میشه در افغانستان تشکل و ائتلافات زیاد شکل میگیره که این هم میتونه یکی از اهداف باشه که ائتلاف یا حداقل سران به این تصمیم شدن تا همچون ائتلاف ها را شکل بدن. عمل کردش مفکر میکنم کم وقت است که آدم قضاوت کرد که چقدر ائتلاف میتونه نتیجه مثبت داشته باشه با در نظر داشت شرایط و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، هم از بود سیاسی که مداخلات داخلی و هم مداخلات خارجی در بحث وضعیت افغانستان. ائتلاف هم چالش های خود داشت، چون مردم هم با او اندازه که در گذشته ها و ائتلاف ها باورمندی داشتن باورمندشان کمتر شدم. یعنی در کل با عواملی که وجود داره تداوم همچون ائتلاف ها ما فکر میکنم که زیاد امیدوار کننده نیست، چون بیشتر بر بنیاد منافع حزبی و یا منافع سمتی شکل میگیره و حساس و بنیش هم منافع ملی بیشتر تمرکز نمیشه. از این خاطر شاید نتیجه خوب نداشته باشه، اما باز هم تکرار میکنم که باید دید که چی برنامه داره و ائتلاف چی میخواهد در حقیقت و بر اساس کدام یک پالیسی تعریف شده حرکت میکند.
همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بودجه وسط سال مالی 1397 حکومت افغانستان با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید. مجموع بودجه سال مالی 1397 خورشیدی 394 میلیارد افغانی بوده و در بررسی‌های وسط سال مبلغ 12 میلیارد افغانی از سوی حکومت در این بودجه افزوده شده است. از این 12 میلیارد افغانی 3.228 میلیارد افغانی آن به بخش انکشافی و حدود 9 میلیارد دیگر آن به بودجه عادی افزوده شده است و اینگونه مجموع بودجه انکشافی به 122 میلیارد افغانی و مجموع بودجه عادی به 284 میلیارد افغانی میرسد. عظیم محسنی رئیس کمیسیون بودجه و مالی مجلس افغانستان گفت که مصرف بودجه های انکشافی در سال مالی روان نظر به سالهای گذشته اندک بوده است. کمیسیون ویژه بررسی و شناسایی افرادی که عضویت یا رهبری گروه های مسلح غیرقانونی را دارند میگویند که به زودی نامهای شماری از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان که با گروه های مسلح غیرقانونی ارتباط دارند از فهرست نامزدان بیرون خواهند شد. رئیس این کمیسیون میگوید که در این باره نزدیک به 200 شکایت به این کمیسیون رسیده و پس از بررسی تا اوایل هفته آینده نامهای این افراد اعلام خواهد شد. عزیز الله آریایی میگوید که شکایت های در برابر برخی از اعضای کنونی مجلس نمایندگان نیز ثبت شده است. از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را به کمیته تعیین شده توسط ماده 104 قانون انتخابات پیشنهاد کرده است. وال استریت جنرال نوشت معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی به تازگی با نمایندگان سیاسی گروه طالبان در قطر دیدار کرده است. بر اساس این گزارش معاون وزارت خارجه آمریکا در این دیدار با نمایندگان گروه طالبان در مورد مذاکرات صلح با طالبان و پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش‌های گوناگون پس از پایان آتش‌بس دولت افغانستان با این گروه رایزنی کرده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر و همچنین وزارت خارجه آمریکا تاکنون در مورد این گزارش وال استریت جنرال اظهار نظری نکردند. روز گذشته معاون وزارت خارجه آمریکا در سفرش به قطر با مقامات این کشور نیز دیدار و گفتگو و اعلام کرد که این کشور نقش مهمی در روند صلح افغانستان دارد. در همین حال همانطور که در جریان هستید مقامهای افغانستان از احتمال آتش‌بس دوباره در ایام عید سید قربان خبر دادند. این در حالی است که پس از آتش‌بس دور اول یعنی در روزهای عید سید فطر دامنه ناامنی ها و حملات انفجاری بیشتر شده و به همین علت نگرانی های در مورد آتش بس دوباره مطرح است. محمد هاشم فصیحی کارشناس سیاسی:
صلح آتش بس از نیازهای مبرم این مردم افغانستان و آرزوهای درجه یک همه مردم افغانستان هست. همه مردم افغانستان انتظار این را دارند که یک صلح دائمی و سراسری در کشور شکل بگیره و به وجود بیاید. این از جمله آرزوهای مردم هست، اما متاسفانه فکر نکنم که با یک آتش بس موقت امکانی باشه که صلح شکل بگیره و پا بگیره، مخصوصا اینکه بعد از آتش بس ماه مبارک رمضان وضعیت امنیتی در تمام ولایات کشور ما بد و بدتر شده. نیروهای مخالفان مسلح جریتر و جسورتر از گذشته حمله دارند و همین روزها در تمام ولایات افغانستان ما شاهد عملیات چونتر اونها هستیم. من دقیقا نمیدونم که واقعا وزارت دفاع چه برنامه های پشت پرده و مخفی از مردم را داره که تا حالا نتانستن اونا را رسانه‌ای کنن و به محضر مردم برسانن. کاش اگر یک چنین اتفاقی بیفتد مردم افغانستان نزش استقبال خود.
از سوی دیگر در کنار دیدارهایی که گفته می شود بین نمایندگان طالبان و آمریکا صورت گرفته، نیکلسون فرمانده نیروهای خارجی از درگیری طالبان و داعش استقبال کرده و گفته ما از نابودی داعش در افغانستان حمایت می کنیم. این در حالی است که مقامات روسیه و آگاهان مسائل افغانستان می گویند داعش با حمایت آمریکا در افغانستان جابجا می شود. دکتر محمد هاشم اسمت اللهی، آگاه مسائل افغانستان:
اصلا گروه طالب در سال 71 با ابتکار آمریکایی‌ها و مخصوصا پنتاگون آمریکا که در رأس هیئت که از پنتاگون آمریکا پاکستان آمدن زمان بنظیر بوتو و گروه طالبان را با همکاری مشترک آمریکا پاکستان در دوره بنظیر بوتو با هزینه 1.1 میلیارد دلار هزینه کردن تا گروه طالب آمریکایی ها ساختن. و در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم خود خانم کلینتون و همچنان ترامپ گفتن که ما گروه داعش هم خود ما به وجود آوردیم با 6 میلیارد دلار اونها. به این ترتیب من فکر میکنم اینا شانتاژور و یک مقدار منعرف کردن افکار عمومی است. حرفهای آمریکایی ها قابل قبول نیستن و فرمانده آمریکایی ها که حرف میزنند تقریبا میخواد افکار عمومی رو تخریب بکنه و طور وانمود کنه که گروه طالب با داعش دو تا پدیده جدا از هم هستش، در حالی که حامیان هر دو گروه به یک منبع برمیگردن، حامیان هم داعش، حامیان هم گروه طالب در اصل خود آمریکایی هست. آمریکایی ها استراتژی بحران در افغانستان در دستور کار خود دارن و این بحران مدیریت کردن و مدیریت میکنن و تحت تاثیر همین بحران مدیریت، تئوری بحران، ما در افغانستان امنیت نداریم، حکومتداری خوب نداریم، ثبات سیاسی نداریم. درست چیزی که مطلوب آمریکایی‌ها همین است که آمریکا نیامدن که در افغانستان امنیت دارن، ثبات دارن، حکومت داری خوب دارن. هر روز به فکر پدیده‌هایی هستن که پدیده‌های اختلافی که در برابر هم قرار بگیرن و بحران را تشدید کنن. تحت تاثیر شرایط بحران است که آمریکایی‌ها قدرت مانور برای سیاست‌های منطقه‌ای خود پیدا می‌کنن. به این ترتیب به نظر من قابل قبول نیست که فرمانده ارشد آمریکایی میگه که مقاومت طالبان در برابر داعش.
هر ازگاهی خبرهای در مورد درگیری‌های طالبان و داعش نشر می‌شود، اما طی هفته‌های اخیر در جوزجان این درگیری‌ها شدت بیشتری گرفته است. نظر دکتر فاروق بشر، کارشناس سیاسی، را در این باره پرسیدم.
در این اواخر فعالیت‌های صلح‌خواهی در افغانستان چه به سری بین المللی و چه در داخل افغانستان تقویه شده. چنانچه چند روز پیش دیدین که 4 کشور با هم در قطر دیدن کردن، که عربستان و سعودی و امریکا و افغانستان، و این هم نشان میده که روزای صلح را اینا در نظر دارن. چنانچه پیشگویی میشوه که در ما در بعد از عید یا در عید قربان شاید هم یک صلح دیگه که چند روزه صلح باشه در افغانستان پیدا شود. بر داعش فعلا قبول کردن از این هدف یک ذره مشکل است. وای تو فکر میکنن که در اینجا طالبا نقش عمده داره و اگر اینا این کار را بکنن بر داعش باز همون فعالیت هاش خیلی محدود خواهد شد و فعالیت کردن خطر است. و از طرف دیگه شما میدانید که خود این منطقه گیری به ذات خود برای هر دو طرف بسیار مهم است. در سمت مزار فعلا طالبان اکثریت داره و داعش در اقلیت است. اینا هم تلاش دارن که اگر بتارن جای پای در سمت شمال افغانستان پیدا بکنن. روی از این دلیل شما میدانید که یهودیا داعشیا امی رقم مردم هست تقویه میکنن، پول میتن و تربیه میکنن که در ممالک اسلامی همین مشکلات خلق بکنن. اما ما چیزی را که در سمت شمال میبینم در می آخر بنابرای زی که یکی در مردم در موجه با مظاهرات زدن و در مقابل زی که آقای دوستان برگرده و کسی قماندانش که بندی کردن و باید ها شما این زمینی گدودی را بر جا مساعد ساخته که در ایجه اینا بیشتر تقویه شوند. اما هر کدامجی برای پیدا کردن جای پای تلاش دارن که بیشتر خاک به دست خود دارن و از جای اینا بیشتر فعالیت کرده بتارن که طالبا هرگز حاضر نیستن که در اشار اجازه بتن که در خاک افغانستان اینا مثل که در سوریه و در عراق بدبختی ها را خلق کردن. روی از این دلیل اینا میترسن از این دایشا در افغانستان تقویه شوه، شاید بر از اینا یک خطر بزرگی پیدا شوه و طالبان جلوی زیره میگیرن. چرا فعلا دایشا در افغانستان در اقلیت است و طالبان در اکثریت.
همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما شنوندگان خوب این برنامه هستیم. جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار به درخواست 3 نفر از اعضای کنگره تحقیق درباره محاسبه پولهای هدر رفته و فساد برای بازسازی افغانستان را آغاز کرده است. سیگار پس از 10 ماه تحقیق در نامه‌ای به این کنگره اعلام کرد که بیش از 15.5 میلیارد دلار از هزینه‌های بازسازی افغانستان در این کشور به هدر رفته است. از سوی بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود افغانستان را در میان بهترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در رده دوم قرار داده است. اما آقای سروری سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گزارش سیگار را غیر واقعی می داند. وی تأکید می کند 40% از پالیسی های تشویقی برای سکتور خصوصی که شامل 11 اولویت است عملی شده و در صدور جواز برخی اصلاحات نیز ایجاد شده و سرمایه گذاری روی تولید برق و ذوب آهن در حال انجام است. به هر صورت در این باره نظر محترم دانشیار کارشناس مسائل اقتصادی را پرسیدم. طبق
از این گزارش این نهاد به صورت کشورها قرار داده و ایره شریک ساخته، باید گفت که افغانستان از جمله کشورهای بدون هماهنگی و یا بدون کمک کردن نهادهای عمومی که فعلا او را کمک میکنن و همکاری چندین ساله داره به او، نمیتونه گام های موثر برداره. مگر در 15 سال یا 10 سال اخیر که ما شاهد تحولات عمومی در بخش نظام سیاسی افغانستان بودیم و در زمان آقای کرزی و همچنین در زمان حکومت وحدت ملی، متاسفانه تا سال 2005 پروژه های افغانستان به شکل بیهود میامد و همچنین وضعیت امنیتی به شکل بهتر و آنچه که باید باشه به شرایط مطلوب تر ایجاد میکرد تنظیم شده بود. و تا سال 2009 ما آهسته آهسته و یا بیشتر از این تا سال 2005 بالخصوص کارهای بنیادی و تا سال 2009 آهسته آهسته کارهای اصلی رو شروع کرده بودیم. زیرا در تمام مناطق افغانستان به جز از چند ولسوالی اندک دیگر ولسوالی ها و یا دیگر اکثر ولایات داره امنیت نسبی بهتر بود و شرایط سرمایه‌گذاری و شریک ساختن معادن، شریک ساختن پروژه ها و شریک ساختن پروژه های عمومی و عامل منفعه میتونست باعث بشه که افراد جدید شمول، افراد یا مشاورین خارجی و افرادی که دارای تخصص عالی هن به این مناطق برن و هم همچنین پروژه به نوعی بهتر انجام شد. مگر بعد از 2014 و با خروج نیروهای بزرگ امریکا و همچنین آوردن داعش و آمدن شرایط نامطلوب به نام جنگ و یکپارچگیشون به نام تروریسم، این باعث شد که آهسته آهسته پروژه های عمومی و عام منافع و پروژه های کلان که ما داریم اینا از بین بره و ما بیگالت مصرفی بشیم. از یک طرف هم بعد از سال 2009 و 2014 بیشتر پروژه های افغانستان اگر بیم یک بررسی کلی داشته باشیم میبینیم که این پروژه های سرپوش سیاسی گرفته. به این منظور شعارگونه عمل کردیم. به این منظور که جای شعار ما چنین بود هر جایی که جنگ بیشتر پول بیشتر تادیه شد. به این منظور جایی که جنگ بیشتر بود پول تادیه شد و عملا کارهای اندک انجام شد و حیف و میل شد و پولها و بعد از اینکه به مقدار اندکی رضایت مطلوب یا مقدار اندکی از امنیت یا عدم جنگ رسیدیم، پروژه های اقتصادی را به حالت نیمه تمام رها ساخته و دوباره برگشت کردیم که تمام منابع ما را از بین برده و تمام اندیشه ای که میتونستیم برای فعالیت بهبود ببخشه ای را از بین برده.
فساد اداری و ناامنی چقدر میتونه در کاهش سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر داشته باشه؟
در سال 2005 ایجاد پلیسی ریکاک شد و بعد از اینکه کشورهای کمک کننده و کشورهای منطقه که نشستن اینا روی از این موضوع عرض کردن که افغانستان در سالهای آینده و در چرخشهای آینده و یا در طولانی مدت چی جایگاهی را در منطقه خواهد داشت؟ آیا زمینه کار و اشتغال و زمینه تجارت و زمینه هماهنگی و ثبات منطقه را وجود خواهد یا حامل یا حامی توریستان و همچنین در برگیرنده توریستان خواهد بود؟ بنابراین افغانستان در اونجا تعهد کرد که ما مینیست یک کشور کمک کننده و یک کشور که هماهنگ کننده و یک کشور باثبات و کشور که بخواه منطقه را به ثبات اقتصادی و به اساس مدل پایه که ثبات عمومی را برای منطقه ایجاد کنه زمینه را برای تمام کشورها و برای تجارت و ثبات اقتصادی فراهم کرد. مگر در این سالا چنین کارهایی که بشه و خلاف از پلان و خلاف تعهد از بشه باعث میشه که این عدم سرمایه گذاری ها عدم اشتغال به وجود بیاره، عدم اشتغال، عدم سرمایه گذاری، عدم سرمایه گذاری، عدم درآمد و عدم پسنداز و بالاخره این 4-5 مؤلفه بزرگ اقتصادی که از بین بره جامعه به فقر و فلاکت و دزدی و فساد و رشوت و تمام پستی هایی که از رو نما خواهد شد و دیگر جای برای ترمیم و دیگر حال یا مدت برای دوباره احیا ساختن نخواهد ماند و دولت در چارچوب بسیار بدبختی قرار خواهد گرفت و حکومت نامطلوبی خواهد ایجاد خواهد شد. بنابراین دولت برای استقرار خود باید حالتهای بهبود بیاره و همچنین کوشش کنه که بتونه چرخهای بزرگ اقتصادی که وارد افغانستان میشه به یک حالت بنیادی و اساسی تولیدی ترتیب کنه تا ما بتونیم اشتغال کامل داشته باشیم و ما بتونیم یک دسترخان بهتر برای از این مردم ترتیب کنیم تا بتونیم ثبات اقتصادی منطقه را که جزی از تعهدات ما در پروسه کابوت و جز از پروسه تعهدات ما به جامعه بین الملل و همچنین بانک جهانی بود ایره فراهم.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خوب شنوندگان عزیز، با چند خبر کوتاه از سایت های خبری در خدمت شما هستیم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طاهر شاران را به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتمی این کشور منصوب کرد. طاهر شاران دکترای فیزیک هسته‌ای خود را از دانشگاه لندن گرفته است و سابقه پژوهشگری در انستیتیوت علوم فوتونیک بارسلونا در هماهنگی با دانشگاه UCL لندن و همچنین همکاری‌های علمی با مرکز تحقیقاتی فیزیک آلمان را در کارنامه خود دارد. نخستین جشنواره ادبی رمان کودک و نوجوان که از سوی مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل برگزار گردیده بود دیروز 3 اسد به پایان رسید. در این جشنواره 8 اثر داستانی به عنوان رمان‌های برتر از سوی هیئت داوران شناخته شد. رمان معجزه موسا نوشته بانو زهرا نعیمی دانشجوی افغانستانی ساکن مشهد به عنوان نفر اول این جشنواره شناخته شد. خب شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا شنبه که باز هم در خدمت شما باشیم همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.